بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صل على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض تسلیت دارم به مناسبت شب هشتم شوال که سال روز تخریب بقاع و اضرحه ائمه بقیع هست، اونم توسط گروهی که با نام اسلام چهره اسلام رو تخریب کردن، هم چهره ظاهری اسلام رو و هم چهره باطنی اسلام رو. چهره باطنی اسلام همین قبور حضرات معصومین و وجود حضرات معصومین علیهم السلام است که اینا نمادهایی از و رایات و پرچمهایی از اسلام و مکتب تشیع هن. و چهره ظاهری اسلام هم تصرف در مسائل اسلامی، مسائل دینی با بهانه‌های گوناگون، همه اینها با نام اسلام. با نام اسلام چهره اسلام رو خواستن تخریب کنن و یا الله مصیبت عظمای داستان و قضیه‌ام اینجاست که با این اقدام مرکز هدایت، مرکز وحی و مرکز نبوت و رسالت که مدینه منوره کنار قبر پیامبر اسلام بود، با این اقدام اونا تلاش کردن تبدیل کنن به مرکز ضلالت، مرکز گمراهی، جایی که باید از اونجا نور تلعلو کند، علم منتشر بشود به همه عالم. امروز از اونجا سخنهای گمراه کننده و زلالت منتشر می شود، به جای اینکه از مظلوم دفاع بشود با ظالم می نشینند سر یک میز و سر یک سفره. آرزومندیم که خدای عز و جل در ظهور مولایمون و صاحبمون بقیت الله الاعظم تعجیل بفرماید و این انحرافات در دین، بدعتهای در دین رو با زوال این ظالمان انشاءالله اصلاح بفرماید. جلسه 88 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو پی می‌گیریم و آغاز می‌کنیم. وارد می‌شویم در این جلسه به حکمت 20 نهج البلاغه. الحمدلله و به توفیق من الله 19 حکمت رو به اندازه حوصله درکمون و امکان طرحش در جلسات گفتگویی پیرامونش انجام شد، به حکمت 20 رسیدیم. حکمت 20 رو من عنوان این حکمت رو این گونه قرار دادم که عنوان عامش، موضوع عامش اخلاق اجتماعی، و موضوع ریزی که برای این حکمت انتخاب کردم چشم پوشی از لغزش‌های جوانمردان. طبعا در جامعه اسلامی از جمله نیازهای جامعه اسلامی آشنا بودن و ملتزم شدن به اخلاق اجتماعی است. در جامعه چطور افراد با هم مواجه بشن و یکی از واقعیت‌های جامعه‌ای که ما باش مواجه می‌شویم، اما باید کیفیت مواجه شدن رو بدانیم. از نگاه امیرمؤمنان اون واقعیت وجود لغزش‌های افراد در جامعه هست. جمله مولا رو ملاحظه کنیم، با هم بخونیم. امیر مؤمنان این چنین فرمودن، سید رضی فرمود و قال علیه السلام، امام فرمود عقیل و ذوی مروعات اثراتهم، عقیل با همزه و قاف، عقیل از اقاله، عقیل ذوی مروعات اثراتهم بالعین و الثا، ذوی المروعات عثراتهم فما یعثر منهم آثر الا و ید الله بیده یرفعه. امیر مؤمنان فرمودن اقاله کنید. اقاله همونی که در مسائل فقهی و در خرید و فروش و معاملات وجود دارد. کسی جنسی خرید از مغازه‌ای، پشیمان شد، برگشت، مستحب است اقاله کنه، مالشو پس بگیرد. فرمود عقیلو، اینجا عقیلو اقاله کنید به معنای تجاوزو، معنای تجاوز کردن و گذشت است. بگذرید، گذشت کنید، در گذرید. ذوی المروعات، صاحبان شخصیتها و صاحبان جوانمردی و مردانگی را، از جوانمردان و صاحبان مردانگی و شخص با شخصیت، از اینها بگذرید. نسبت به چی؟ اثراتهم، لغزش‌هایشون. اثرات رو معنای لغزش‌ها، سقوط‌ها، لغزش‌ها رو بیان می‌کنن، زلات رو میگن. چرا از اینا بگذریم؟ لغزش‌هاشون رو چشم پوشی کنیم. اونایی که در جامعه از یک شخصیت و وجاهتی برخوردارن، خوبی‌های زیادی دارن، مجمعی از فضائل و مناقب هستند. هرچی خوبی بخوایم پیدا کنیم در وجود اینا هست، خوبی‌های فردی، اجتماعی، اهل خدمت نیست هست، اهل تقوا نیست هست، اهل اخلاق خوب نیست هست، همه خوبی‌ها رو دارد، مورد احترام مردمه، اما حالا یه لغزشی هم صورت گرفته ازش. فرمود از این لغزشش چشم پوشی کنید. چرا؟ چون فرمود فما یعثر منهم آثرون، هیچ لغزنده‌ای از اینا نیست که لغزشی پیدا کند، آدمایی که همه خوبی ها دارن، الا این که ید الله به یدهی یرفعه، دست خدا تو دست اینا هاست، دست خدا دوباره میگیرد، بلندشون میکند، خدا کمکش میکند توی لغزش دوباره برخیزد و اون سقوط، سقوط موقت باشه برای او، سقوط دائم نباشد. خب این جمله، جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام است در حکمت بیستم. ترغیب می کند ما رو، تشویق می کند افراد جامعه رو که نسبت به افرادی که ما اونها رو به وجاهت به خوبی میشناسیم اگر اندک لغزشی از اونا سرزد، ما به خاطر لغزشهاشون سرزنشهای فراوان نکنیم تا میشود چشم‌پوشی کنیم که این بتونه دوباره خودشو بازیابی کند، دوباره بتواند تو جامعه حضور پیدا کنه. یه لغزشی اگر از او سرزد، لغزش هم گناه رسمی نیست، لغزش گناهی که حد دارد نیست، یا به تعبیر گناهی که حرام باشد، حرام شرعی باشه نیست. لغزش در حقیقت کار غیر سازگار و نامناسب و دون شأن انسانه. این آقا کار حرام مرتکب نشده، کارش مباح بوده، اما این کار مباح شأن او نبوده، یا شأن اجتماعیش نبوده، یا از علما شأن علماییش نبوده، اهل تقوا شأن اخلاقی تقواییش نبوده، مورد اهتمام احترام و اعتماد مردمه، شأن وجاهت اجتماعیش نبوده، خلاصه سازگار با جایگاه او نبوده است. حالا این کار مرتکب شد، میگه شما دیگه دوباره دست به دستم ندید که او رو از حیز انتفاع ساقطش کنید تا میشود چشم پوشی کنید. خب برای توضیح اجمالی در فهم این که اصلا امام چه میخواد به ما بگوید، کلام امام جایگاهش کجاست، یعنی روی سخن امام چیست، این رو بخوایم متوجه بشیم، یه توضیح اجمالی عرض بکنیم تا بعد اون روند بحثمون رو در یا این جلسه یا جلسات بعد پیگیری کنیم. ببینید حضرات، لغزش‌های افراد به ویژه در مواقع حساس و در مسیرهای پرخطر یک واقعیت از واقعیت‌های جامعه بشری است. جامعه بشری نگاه بکنیم، چه جامعه شرقی چه جامعه غربی، منها از همین جامعه بشری جامعه اسلامی، جامعه اسلامی هم جدایی از جامعه بشری نیست. جامعه بشری یکی از واقعیت‌هایی که نمیتونیم منکر بشیم لغزش‌های افراد. این لغزش‌ها هم در مسیرهای پرخطر در مواقع حساس ایجاد می‌شود. هیچ جامعه‌ای نمیتونه افراد هیچ جامعه، چه جامعه بشری غیر اسلامی چه جامعه اسلامی، افرادشون نمیتوانن مدعی بشن که ما از لغزش مسونیم. ابدا نیست، این امکان ندارد، به خاطر اینکه افراد جامعه معصوم نیستن، از عصمت برخوردار نیستن، و چون از عصمت برخوردار نیستن لذا لغزش انجام می شود. توضیح هم دادم، اشاره کردم که واضح و روشن است که مقصود از لغزش ها اون گناهان شرعی نیست که دارای هم حد شرعی است هم حرمت شرعی، اونها نیست، مادون اونهاست، چیزایی که جایگاه و شأنیت انسان رو دچار مشکل میکنه، گاهی شخصیت خانوادگی انسان زیر سوال میبره. یه خانواده متدین شأنش نیست مثلا دخترش بدون چادر بره توی از کنم محضر شما دانشگاه، ولو اینکه ممکنه این دختر خانمی که میرود با یک مقنعهی میره، با یک روسری میره، با یک حجاب عجل شرعی مرتکب خلاف نشده، اما این شخص حالا یک شخص متدین معروف همه به برتری در حوزه دین میشناسن، این دخترش با این قیافه ولو قیافش قیافه حرامی نیست اما شأن او نیست، این میشه یه لغزش، کاری که او انجام بده میشه لغزش، مطابق شخصیت خانوادگیش نیست یا شخصیت اجتماعی بیرونیش. گاهی برخی افراد مدیرن توی جامعه، یه مسئولیتی دارد، یه کاری انجام میده، کارش هم مباهه، خودش، فرزندش، پسرش، دخترش، همسرش، کارش مباح است، حرام هم نیست، اما مطابق شأن او نیست. یعنی شأن مدیر جامعه اسلامی این رفتار نبوده است. این میشه لغزش. سازگاری با شخصیت مدیریتی ندارد، با شخصیت خانوادگی، شخصیت اجتماعی نداره. اینها عرض کنم محضر شما که اینا ممکنه رخ بده، تأکید میکنم امکان دارد این لغزش ها رخ بدهد. باز تأکید میکنم از واژه امکان استفاده میکنیم، یعنی اینکه جایز است، نه جایز نیست این لغزش ها. چرا؟ چون انسان مکلف است، تکلیف انسان مراقبته، مراقبت از همه رفتارها تا اینکه هیچ لغزشی از انسان سر نزند. وظیفه انسان مراقبته، اما در عین مراقبت چون ما معصوم نیستیم، صیانت برخورداری که ثمره از عصمت هست نداریم، امکان رخداد این لغزش ها وجود دارد. یه واقعیتیه، نمیتونه کسی بگه ما هیچ جامعه، نمیتونه بگه ما در هیچ ابعاد زندگی هیچ لغزشی از ما سر نزده. لذا امکان دارد، امکان داره رخ بده، اما سازگار با شخصیت انسان در ابعاد گوناگون نیست. ملاحظه بفرمایید حضرات، روی کلام امام این چنین افرادن و این چنین خطاهاست. یعنی افرادی که یک جهتی دارن در جامعه که بایستی برخی از رفتارها رو ازش اجتناب کنن، اما این رفتارها رو ازش اجتناب نمی کنن گاهی از اوقات، این می شود لغزش، ولو اینکه این رفتارها رفتارهای حرامی هم نباشد. این لغزش ها رو فرمودن امیر مؤمنان میخواد بگه با اینا چطور مواجه بشیم. این افراد در جامعه ریز و درشت از این لغزش مسون نخواهند بود. حادثه بیش میاد، یه لغزشی ایجاد میشود، تصادفی میشه، مثلا این آقا از ماشین پیاده میشد، شأن انسان عالم، معمم، متدین، یک فرماندار، نماینده مجلس، کسیه، شأنش این نیست بیاد اینجا زبانش باز کنه بد و بیرا بگه، مثلا توهین کند، شأنش این نیست، داد و فریاد کردن شأنش نیست، اما انجام میده. حالا بعضی جاهاش هم حرام، بعضی جاهاش ممکنه حرام نباشد. اینا ناسازگاریه. خب با اینا چطور مواجه باید شد؟ اگر خطایی رخ داد و لغزشی کرد، با لغزش‌های جامعه و افرادی که به لغزش میفتن چطور باید مواجه شد؟ روی سخن مولا با این لغزش هاست میخواد اینها رو برای ما بیان کنه، کیفیت مواجه شدن با افرادی که ازشون لغزشی سر زده است. سوال، باز امیر مؤمنان با همه افراد میخواد به ما بگه یک نواخت مواجه بشید، یا نه روی سخن همه افراد نیستن، عموم لغزش کنندگان نیستن، روی سخن عده خاصیست، اونهایی که از یک وجاهت بیشتری در جامعه برخوردارن، یه شخصیت بالاتری در جامعه دارن. افراد جامعه به این نگاه به دو دسته تقسیم میشن، یه افراد عادی هستن از نگاه اجتماعی، مثل بقیه افراد زندگی میکنن، افراد دیگه هم اونا رو آدم های عادی میدونن. تحمل کن چه عرض میکنم، بعضی افراد دسته اول افرادی هم که خودشون آدم های عادی میدانن، با مردم مینشینن، بلند میشن، برمیخیزن، سر سفره مینشین، رفت آمد میکنن، توی ماشین سوار میشن، مردم هم اونها رو آدم های عادی میدانن. این دسته اول. دسته دوم اینا یه آدم هایی هستن که ولو این فرد خودش رو یک آدم عادی میدونه، پیاده هم میره، تو ماشین عمومی هم سوار میشه، با فقیر و غنی هم مینشینه حرف میزنه، احوالشو میپرسه، به همم سلام میکنه، خودشو برتر نمیبیند، اما مردم او رو یک شخصیت برتری میبینن. مردم وقت نگاه میکنن میگن یه عالم وارسته شهر ماست، جلوی پاش بلند میشن، ولو او کنار مردم هم مینشینه ولی وارد جلسه بشه همه جلوش بلند میشن. او توقع نداره اما احترامش میکنن. یه آدم خیریست در جامعه، اهل خیر است، دست افراد گوناگون رو میگیرد. از کنم محضر شما که اما خودش برتر نمیدانه، میگه این توفیق الهیست و مردم او به او نگاه ویژه‌ای میکنن. این دسته دومن روی سخن مولا در مواجه شدن با این لغزش هاست، اما از این دسته دوم نه دسته اول. دسته دوم این که یه جایگاه ویژه‌ای در نزد مردم دارن، ول مروعات، صاحبان شخصیت. حالا مروعت رو معنا میکنیم انشاءالله، الان فقط در همین اندازه مروعت رو معنا میکنیم چی هست. امیر مؤمنان میخواد ما رو با این دسته افراد بگه چطور مواجه بشیم. فرمود اخیرو، اینا اگر یک لغزشی ازشون سر زد شما اقاله کنید، شما ازشون چشم پوشی کنید. یعنی یک انسان معروف، یک انسان با شخصیت، یک انسان با اخلاق، انسان متدین، اگر یک جا دیدیم یه خطایی که عنوان لغزش داشت ازش سر زد، ما دیگه دوباره نباید او رو سرزنش اضافی کنیم، فرمودن ازش چشم پوشی کنید. پس به حسب اختلاف شخصیت افراد. چرا این کارو بکنیم؟ یعنی امیر مؤمنان در حقیقت دارد ما رو ترغیب میکند به این که شما در جامعه مواجهتون با افراد دو گونه باشد، افراد درجه یک، افراد درجه دو. درجه یک و درجه دو، یعنی امیر مؤمنان داره ما را تشویق میکند به این که شما مواجه میخواد بشید، مردم رو همه رو با یک چوب درانید. چرا؟ این اختلاف به خاطر اختلاف شخصیتشون در میان مردم است، نه به خاطر اختلاف شخصیتی مرتبهشون در نزد خدا. تأمل داشته باشیم به این نکته. نمیخواد بفهمد که این آقا چون در نزد خدا بهتر است، شما لغزشش رو از خونم محضر شما چشم پوشی کن، چون میگه این آقا مورد احترام عموم مردم است. مورد احترام عموم مردم از این بابه که او آدم خدایی است، آدم اهل خیره، کارش هم کاری مثبته، کاری منفی نیست. از باب این که زورگیره مورد احترام نیست، از باب این که کمک دهنده هست، معین مردم هست. چون در نگاه مردم جایگاهی داره، شخصیتی داره، فرمودن شما در میان مردم شما هم حرمتش رو نگه دارید، خطاش رو بپوشانید. این یک. دوباره سوال میکنیم آیا این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام موجب تب شائبه رانت شخصیتی نخواهد شد به اصطلاح امروزی ها؟ بگیم آقا یک عده رانت شخصیتی دارن، چون در میان مردم جایگاه دارن، اگه لغزشی کردن ما هم چشم پوشی کنیم، اون عده دیگه ای که این رانت شخصیتی رو ندارن اونا رو سرزنششون کنیم، آیا موجب این نمی شود؟ حتما موجب این نکته نخواهد شد. چرا؟ پس امیر مؤمنان چرا اینطور ما میفرماید که شما اینایی که یه جایگاه شخصیتی دارن در میان مردم، لغزش هاشون که قابل اغماض هست، اغماض کنید، چشم پوشی کنید. چرا امیر مؤمنان ما رو ترغیب میکند؟ میگه این آدم، تصور کنید، تأمل کنید، یه خورده مطلب اینجا ظریفه، البته نه برای شما، برای من ظریفه، دقیق است. وان اینه که میفرماد برای این که میخواد بگه شما در جامعه افراد دو دستن، آدم عادی زمین خورد دستش رو برمیده بلند میشه، کسی بهش نمیخنده، میگه آقا این آدم افتاد زمین رو بلند شد، هم زمین میفتن. اما یک آدم ورزشکار از با مثال قدرتمند، این یا یک فرمانده که داره سان میبینه از نیروهاش، این اگر در مقابل همه زمین بخوره همه بهش میخنده، همه بهش میخنده. میگه همه بهش خندیدن، شما دیگه بهش نخندید. چرا؟ چون او شخصیت خودش با همون لغزش خودش دوچاره مشکل شده، یه ضربه خودش خورده. یه ضربه خودش خورده. چرا؟ چون تصور نمیکرد لغزشی داشته باشه. اما اومد، خدای نکرده یه ارتکاب خطایی براش پیش آمد، مرتکب شد، یه لغزشی از خانوادهش سر زد، بچهش سر زد، او خودش الان متأثر هست، خودش روحیش خدشه برداشته، خودش داره غصه میخوره. میگه شما دوباره غصه اضافی براش ایجاد نکنید، اینجا عقیلو چشم پوشی کنید. چرا؟ چون این رفتار خودش این سبب شده خودش یه غصه ای دارد، این قصه‌ای که داره سبب میشه خودش اصلاح کنه، چه خودش چه اطرافیانش اصلاح کند. میخواد بگه، نمیگه رانت شخصیتیه، میگه به خاطر اینکه اون آدم عادی این روحیه براش نیست الان، چون مثل همه است، همه زمین میخوره و هم زمین میخوره، همه ممکنه بچه یه کسی دیگه هم احیانا یه خلافی بکنه، بچه هم یه خلاف کرده، خیلی نگاه مهمی نمیکنه، میگن آقا همسایه دیروز بچت مثلا از دیوار فلان رفته بالا، یه سیب کنده مثلا از خون اون از کنم درخت سیب همسایه، او هم رفته از بچه همسایه سیب دیگه کنده، عادیه تو یک مثلا تو یه شهر تو یه روستا این رفتارا عادیه. اما اگر مثلا یه آدم یه مسئولیت بزرگی داشت، یه عالمی بود، بچهش این کارو بکنه، این همین اول خودش یه ضربه روحی میبیند، میره فکر میکنه چرا این شد. میگه شما از لغزشش بگذرید عقیلو، چشم پوشی کنید، چون خود او این ضربه ای که شما باید به دیگری بزنی تا بیدار بشود، خود اون ضربه خورده، خودش ضربه خورده، دیگه شما دوباره ضربه دوم نزنید عقیلو. این در روایات اتفاقا مورد تاییده، این برداشت ماست از کلام امیر مؤمنان، اما این برداشت رو یه تاییدم براش میاریم، تاییدش از کلام پیامبر میاد. امی پیغمبر اسلام یه روایتی است که ابن شعبه حرانی در تو حفل اغول نقل کرده، در یه موضوع دیگری است، اما دستور همین دستوره. در ابن تو حفل اغول در بخش کلمات پیامبر، امیر پیغمبر اسلام این چنین فرمود در اونجا، از کنم محضر شما، که در باب مصیبتی دیده، کسی که یه مصیبتی دیده، یکی از بستگانش از دنیا رفتن، پسرش، پدرش، مادرش، کسی خود برای هیچ کس نیارد، یک مصیبتی براش ایجاد شده، فرمود حالا این آدم مصیبت دیده، توی حوزای مصیبت اگر یه لغزشی داشت، بلا فاصله اونجا بروش نیا، چرا این حرف زدی؟ چرا این حرف زدی؟ چرا این کار کردی؟ میگه اون مصیبت خودش دارد، به مصیبت خودش دوچاره. شما عقیلو، چه فرمود؟ پیغمبر فرمود عقیلو ذوال حنات اثراتهم، صاحبان حنات، الحنات گفتن الداهیه و هی المصیبه، فرمودن حنات و مصیبته، خود مصیبت رو میگن، ذوال حنات کسی که مصیبت دیده، میگه زلات صاحب مصیبت، لغزش صاحب مصیبت رو عقیلو چشم پوشی کنید، با هی دو چشم عقیلو ذوال حنات اثراتهم، حنات با هی دو چشم، نون الف تی آخر که در فارسی تی کشیده نوشتمش، در عربی از کنم ازشون تی گرد آخر، عقیلو ذوال حنات اثراتهم، همون اثراتهم که دو کلام امیر مؤمنان است، فرمود صاحب مصیبت لغزشش رو چشم پوشی کنید، لغزه صاحب مصیبت. چرا؟ چون خود مصیبت دیده یه مصیبت دارد، یعنی مصیبت او براش ظرف ایجاد کرده، یه لغزشی ممکنه داشته باشه، شما چشم پوشی کنی بعد مصیبت میگه عجبا من چرا مثلا تو این مصیبتم فلان حرفی زدم، چرا فلان کاری کردم، توبه میکند خودش، نیاز نیست شما. پس بنابراین از کنم محضر شما که روی سخن مولا به اینه، این کلام یک کلام عمومی نیست، به همه افراد نیست، بله خطاب عقیلوش به همه است، میگه شما عقیلو همه تون موظفید اقاله کنید، اما این از کنم که اون از کسی که باید اقاله کنید کیان؟ همه نیستن، اولا ذوال مروعات هستن، ثانیا ذوال مروعات به جهت چی؟ به جهتی که خود اینها یه ضربه روحی میخورن، وقتی ضربه روحی خوردن شما اقاله کنید ازشون،
این همین سری که در مصیبت زده پیغمبر فرمود عقیلو، همین سرش در کلام امیرالمومنین درباره ذوی المروءات هم وجود دارد و میشود این رو گواه گرفت. باز مؤید دیگر هم در اینه، مؤید دومی هم بتونیم بیار کنیم از بیانات فقها و کلمات فقهاست. فقها همین کلام رو، همین روایات رو در باب باب الحدود و تعذیرات آوردن، حتی همین کلام نهج البلاغه رو آوردن. فقها در باب الحدود، البته قسم تعذیرات، تعذیر روشنه برای حضرات، مال اونجایی که به حد حد نرسیده، گناهی کرده به حد حد نیست، اگر حد باشه نمیشه اصلا درش تصرفی کرد. اما تعذیر مادون حد، یا گناهی کرده که اضافه بر حد میخوان برش انجام بده، اونم میگن تعذیر. مثلا کسی یه گناه حرامی انجام ده در روز جمعه، حرمت نماز جمعه شکسته، اینجا میگن از کنم اضافه بر حدشو میزنن، اضافه هم میزنن به خاطر اینکه چیکار کرده، حرمت جمعه رو شکسته. اما اگر مادون حدم باشه، گناهش به حد حد نرسیده، اون میشه تعذیر. تعذیر مقدارش دست کیه؟ مقدارش دست امام است، مقدارش بیاد الامامه یا قاضی که معزون از طرف امام باشه به یاد او هستش. لذا فرمودن این روایت آوردن، گفتن در اونجایی که تعذیره، اگر امام مصلحت دانست که این تعذیرش نکنیم خودش اصلاح میشود، فهمود این روایت شاملش میشه. در اینجا استناد کردن، گفتن تعذیر میذاریم به اختیار امام، اگر امام تشخیص داد اینجا عفوش کند، اقالش کنه، ببخشه، به مصلحتش، او را میبخشد، از گناه چشم پوشی میکند. نه نه، حالا چی عمومیت داشته باشه؟ بله، اون تعذیرات سازمانی است که این کار انجام میدن، اونا هم یک ضوابطی دارن. این تعذیر، تعذیر است که بید القاضیه، امروز دست قاضیه. لذا قاضی هم وقتی که میاد پرونده رو در اختیارش قرار میدن، قاضی تعذیر رو میتونه اونجا چیکار کنه، یا تعذیر انجام نده یا کم و زیاد بکنه تعذیر مقدارشو. مثلا 80 ضربه حد شرب خمر استش، ایشون میتواند از یک ضربه تا 79 ضربه مادون حد میتونه تصمیم بگیره. نسبت به افراد اگه سابقه نداشته باشه کمتر از کنه معذر شما در نظر میگیره، اگر سابقه داشته باشه بیشتر نظر میگیره، در اختیار قاضی است. لذا میفهمون برای اینکه این آقا به قاضی سفارش میشه، اگر کسی جز صاحب شخصیتی است، وجاهتی داره، حالا لغزش داری سر زده، اینجا فرمودن اگر قاضی تشخیص داد که میتواند او رو ببخشد اصلاح میشه، به اصطلاح مجازات جایگزین، گرباره زندان هم مصداقی از همون است، مجازات جایگزین در حقیقت براش قائل بشن. این روایت از اونجا هم آوردن، اینم مؤیده بر همین است که پس این برداشت از این روایت برداشته درستی است که فقها هم اون رو در اونجا ذکر کردن. خلاصه این که جان کلام امیر مؤمنان این است، به ما میخواد بیاموزد کیفیت مواجهه با لغزش‌های افراد در جامعه، اون هم مواجهه با گروه خاص، اونایی که از یک شخصیت اجتماعی بیشتری برخوردارن که خودشون ضربه روحی میبینن، دیگه دوباره ما ضربه روحی دوباره به اینها وارد نکنیم. ما 5 دقیقه هنوز وقت داریم که ادامه بدیم، ولی اگر وارد بشیم به بحث مفهوم شناسی در اینجا که اولین نکته یا سند حکمت که اولین نکتش شناخت همین کلمه مروعته، اصلا مروعت چیه؟ اینی که فهمون ذوی المروءات ما شخصیت معنا کردیم، در فارسی عمده مترجمین اون را به مردانگی، برخی هم به جوانمردی معنا کردن، برخی هم به شخصیت معنا کردن. حتی معنا شخصیت نیست، اما این توضیحی داره در حقیقت معنای بسیار جامع بسیار خوبه. کلمه مروعت هم اگه فرصت کردن حضرات تو روایات نگاه بکنن، بسیاری روایات فراوانی درش وارد شده. من اگه فرصت بود جلسه بعد یا جلسه بعدیش بخشی از اون روایاتو که مروءت چی هست و با چه صفاتی با چه شرایطی حاصل می شود، صاحب مروءت کیه؟ آیا صاحب مروءت مثلا فقط همین چند تایی میگیم صاحب شخصیت اجتماعیه؟ آیا اخلاقی است؟ آیا اجتماعی است؟ آیا سیاسیه؟ آیا مثلا اعتقادیه؟ چیه؟ یه باب بسیار وسیعی داره. برای خود من امروز که نگاه کردم خیلی جذاب بود که روایات متعددی، شاید مثلا 50-60 بلکه بیشتر روایت تو این موضوع وجود دارد که درباره مروءت انشاءالله اینو میذاریم برای جلسه آینده. پس جان کلام و روی کلام امام نسبت به این موضوع که عنوان دادیم اخلاق اجتماعی و عنوان ریز چشم‌پوشی از لغزش‌های صاحبان شخصیت و جوانمردان در حقیقت در جامعه، که هم مروءت خوندن هم مروت خوندن، هر دوش هم ظاهرا گفتن درسته، هم مروءت درسته هم مروت درسته، که البته اصلش مروءت هست، اصلش مروءتش از هم ماده مرء هست، معنای مرد، مصدر همون هست که مرعه و مروءت یکی از مصادرش هست و در حقیقت هم مردانگی هم معنا میکنن. به همین معناست انشاءالله مفهوم شناسی و سندش جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.